پومپو میگوید کارزار فشار حداکثری آمریکا رژیم ایران را تضعیف کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در یادداشتی در روزنامه یو اس ای تودی نوشت که کارزار بی سابقه فشار حداکثری دولت پرزیدنت دونالد ترامپ در حال تضعیف رژیم ملایان است. در این یادداشت وزیر خارجه آمریکا دو هدف کمپین فشار حداکثری بر رهبران تبهکار ایران را محروم کردن آنها از پول ناامنسازی منطقه و بازگرداندن آنها به میز مذاکره عنوان کرده است. پومپو این مذاکره را در جهت دستیابی به توافقی جامع و ماندگار خواند. در مقاله وزیر خارجه آمریکا اشاره شده که توافق جامعی که دولت ایالات متحده به دنبال آن است، باید چهار حوزه را درباره ایران مورد توجه قرار دهد: برنامه هسته‌ای، توسعه و گسترش موشک‌های بالستیک، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و شبه نظامی‌ها و برخورد با بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی. پومپو در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به توافقنامه هسته‌ای با ایران نوشته که پیش از بازگرداندن تحریم‌ها و تشدید فشار، ایران در حال افزایش رفتارهای خصمانه خود بود است. او بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکایی، آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای و تعمیق نفوذ منطقه‌ای را از جمله این رفتارهای رژیم ایران خواند. به نوشته پومپو، فشارهای آمریکا این روندها را معکوس ساخته است. وزیر خارجه آمریکا اظهار کرده که اکنون رژیم و متحدان آن ضعیف‌تر از زمان شروع فشارهای ما هستند. پومپو همچنین اشاره کرده که نیروهای نظامی تحت حمایت رژیم اسلامی اعلام کردند که ایران دیگر مانند گذشته برای حمایت از آنها پول کافی در اختیار ندارد. او اعلام کرده است که با افزایش هزینه‌های توسعه طلبی ایران و وضع موجود، ما به دنبال یک توافق جامع و یک رابطه بسیار صلح‌آمیزتر و باثبات‌تریم. پومپو در پایان یادداشت خود نوشته: ما مشتاقانه منتظر آن روزیم که بتوانیم به مردم ایران و همسایگانشان برای برخورداری از صلح و سعادت و شادمانی که شایسته آنهاست کمک کنیم. فرانسه دعوت از حسن روحانی برای شرکت در نشست گروه 7 را رد کرد. فرانسه دعوت از حسن روحانی رئیس دولت خامنه ای برای شرکت در نشست گروه 7 را رد کرد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 16 مرداد به نقل از یک دیپلمات فرانسوی نوشت که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از روحانی برای شرکت در نشست گروه 7 دعوت نکرده است. پیشتر پایگاه خبری آلمانیتور به نقل از دو مقام دیپلماتیک ادعا کرده بود که رئیس جمهوری فرانسه از حسن روحانی دعوت کرده تا در نشست گروه 7 که قرار است 24 آگوست در فرانسه برگزار شود شرکت کند. آلمانیتور در ادامه افسوده که روحانی این دعوت را نپذیرفته و اعلام کرده که قرار نیست نماینده‌ای هم به آن بفرستد. روز گذشته روحانی و مکرون برای پنجمین بار طی کمتر از دو ماه تلفنی گفتگو کردند. هدف از این رایزنی‌های دو جانبه یافتن راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها در منطقه عنوان شده است. در همین حال غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم که مشهور به طرح مباحث پوچ و تخیلی است، روز چهارشنبه نسبت به ترفندهای سیاسی رئیس جمهوری فرانسه هشدار داده و گفته است که باید مراقب ترفندهای سیاسی برخی از جمله رئیس جمهور فرانسه باشیم که به نظر می‌رسد تلاش دارد مطالبات آمریکا از ایران را از زبان اروپا بیان کند. ایالات متحده یک شرکت خودروساز را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ملایان ایران جریمه کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از جریمه یک شرکت تولیدکننده خودروهای سنگین با نام پاکار به دلیل نقض تحریم‌های رژیم ایران خبر داد. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرده که این شرکت 63 مورد نقض آشکار تحریم‌های ایالات متحده علیه ملایان داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا این شرکت را که 63 کامیون داف به ارزش 5 میلیون و 400000 دلار فروخته یا عرضه کرده، 1 میلیون و 700000 دلار جریمه کرده است. به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، مصرف کننده نهایی این کامیون‌ها رژیم ایران بوده است. گفتنی است این ماشین‌های سنگین توانایی استفاده در کشنده موشک‌های تولیدی رژیم ملایان را داراست. گفتگوی وزرای خارجه بریتانیا و کانادا درباره رژیم ملایان. دومینیک راب، وزیر خارجه دولت جدید بریتانیا، با همتای کانادایی خود در تورنتو دیدار و درباره مسائل مختلف بین‌المللی از جمله رژیم ملایان آشوبگر گفتگو داشتند. راب پیش از سفر به آمریکای شمالی گفته بود که بریتانیا خواهان تقویت اتحاد با همپیمانان خود برای مواجهه با تهدیدهای رژیم ملایان ایران و رفتار بی‌ثبات کننده روسیه در اروپا است. وزیر خارجه جدید بریتانیا بعد از سفر به کانادا قرار است در آمریکا و مکزیک نیز با مقام‌های این کشورها دیدار و گفتگو داشته باشد. به باور برخی از تحلیلگران، سفر وزیر خارجه بریتانیا به کشورهای غیر اروپایی می‌تواند نشان از سیاست دولت کنونی بریتانیا در آستانه خروج قطعی از اتحادیه اروپا در تقویت اتحادهای خارج از حوزه اروپا با محوریت رژیم ملایان ایران باشد. پس از این سفر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز در دیدار با دومینیک راب گفت از جانب پرزیدنت ترامپ و وزارت خارجه آمریکا از بریتانیا برای حضور در ائتلاف تنگه هرمز متشکریم. بریتانیا کمک می‌کند با رژیم ایران و فعالیت‌های ویران کنندهش مقابله کنیم. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته در مورد کشیرانی و آزادی آن باید بگویم برای ما اهمیت مطلقی وجود دارد، به ویژه در تنگه هرمز، و همه باید به مقررات بین‌المللی پایبند بمانیم، چرا که امری بین‌المللی و جهانی است. برخی فرودگاه‌های بین‌المللی همچنان به هواپیماها با مالکیت رژیم ایران اجازه سوختگیری نمی‌دهند. مقامات رژیم بار دیگر بر ادامه عدم سوخت‌رسانی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در برخی از فرودگاه‌های بین‌المللی تأکید کردند. تورج زنگنه، مدیر عامل هواپیمایی رژیم اسلامی، روز چهارشنبه 16 مرداد گفت که در برخی فرودگاه‌های ترکیه به ایران ایر سوخت تحویل می‌شود و در برخی فرودگاه تحویل نمی‌شود، که در حال رایزنی در این رابطه هستیم. او افزود اما در برخی فرودگاه‌های کشورهای دیگر سوخت رسانی به پروازهای ما انجام نمی‌شود. پیشتر رویترز گزارش داده بود که برخی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه استانبول اجازه سوختگیری پیدا نکردند. این مقام مسئول رژیم ایران نامی از فرودگاه‌هایی که به هواپیماها سوخت نمی‌دهند را عنوان نکرده است. کات اسرائیل در عملیات حمایت از امنیت کشیرانی در تنگه هرمز حضور دارد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، گفته این کشور حضور فعالی در عملیات حمایت از امنیت کشیرانی در تنگه هرمز دارد. وی به کمیته در پارلمان اسرائیل گفت این حضور برای کمک به مقابله با نفوذ ملایان و افزایش همکاری با کشورهای منطقه است. به گزارش سایت واینت نیوز و تایمز اسرائیل، این جلسه پشت درهای بسته و با کمیته روابط خارجی و امور دفاعی پارلمان برگزار شد. این گزارش میگوید آقای کاتس گفته اسرائیل به اشتراک اطلاعات و دیگر مواردی که به جزئیات آن اشاره نشده با ائتلاف حاضر در تنگه هرمز همکاری میکند. اسرائیل کاتس گفته هدف از دنبال کردن این حضور مقابله با رژیم ایران و همچنین افزایش رابطه با کشورهای منطقه است. این گزارش میگوید وزیر خارجه اسرائیل پس از سفر اخیرش به ابوظبی فرمان داده اسرائیل هم به فعالان این عملیات اضافه شود. در همین حال مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، از ژاپن خواسته است که به ائتلاف نظامی برای تامین امنیت کشیرانی در خلیج فارس بپیوندد. ایالات متحده در حمایت از حقوق بشر در ایران تحریم‌های بیشتری را علیه رژیم ملایان برقرار ساخت. تحریم جدید ایالات متحده در حمایت از حقوق بشر در ایران اعلام شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا آیین‌نامه تحریم نقض حقوق بشر ایران را تحت فرمان اجرایی تحریم خرید فلزات قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اداره کل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه عنوان آیین‌نامه تحریم‌های نقض حقوق بشر ایران را به آیین‌نامه بخش ایران و نقض حقوق بشر تغییر داده و آن را به تحریم خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم ایران پیوند داده است. پرزیدنت ترامپ پیشتر گفته بود که خرید فلزات مس، فولاد، آهن و آلومینیوم از ایران را به این دلیل که درآمد حاصل از آن در حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای ایران هزینه می‌شود، تحریم کرده است. حال طبق دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها به موضوع نقض حقوق بشر در ایران مرتبط شده است. پس از غارت اموال کاخ مروارید، این بار عتیقجات موزه قصر فیروزه ناپدید شد. گزارش‌ها حاکی است که برخی اقلام تاریخی طی جابجایی عتیقجات سوارکاری از موزه قصر فیروزه به موزه المپیک ناپدید شدند. پس از افتتاح موزه ورزش المپیک و پاراالمپیک در مجموعه کمیته ملی المپیک، مقرر شد تمامی اشیاء و عتیقجات و افتخارات ورزش ایران به این موزه انتقال یابد. اما در طی انتقال عتیقجات سوارکاری از موزه قصر فیروزه، حدود 18 قلم جنس نفیس در طی تنها چند روز ناپدید شد. برخی از 18 قلم ناپدید شده پیدا شدند، از جمله زین اسب شاهنشاهی، اما هنوز 3 یا 4 قلم جنس نفیس مشخص نیست که در دست چه کسی است و چه سرنوشتی پیدا کرده است. این اولین بار نیست که اقلام تاریخی مربوط به دوران درخشان پیش از نکبت 57 در رژیم ملایان دوز ناپدید می‌شود. پیش از این نیز رسانه‌ها گزارش داده بودند که بسیاری از اموال کاخ مروارید قبل از اینکه به میراث فرهنگی تحویل داده شود به غارت رفته بود. دادستان کل ملایان میگوید فیفا به رفتن زنان به ورزشگاه‌ها چه کاری دارد؟ محمد جعفر منتظری، دادستان کل رژیم زنستیز ملایان، با توجه به مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال ایران برای اجازه ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی گفت که به این مسئله نباید به سادگی برخورد شود. او گفت اینکه گیر دادن که حتما در ورزشگاه‌های ایران زن هم باید راه پیدا کند، دلشان برای زنان ما سوخته، دلشان برای سالن‌های ورزشی ما سوخته، دلشان برای این سوخته که زن‌ها هم از فیوزات عالی تماشای فوتبال محروم شوند. این را ساده نگیرید. منتظری افزود اینکه فیفا میآید رسما اعلام می‌کند اگر چنانچه ورزش ایران زنان را در ورزشگاه‌ها راه ندهد، ما ایران را از حضور در بازی‌های بین‌المللی محروم می‌کنیم، این را شما ساده می‌اندیشید؟ این حرف ساده‌ای نیست. فیفا چه کار دارد به اینکه در کشوری 10، 500، 1000 یا 5000 تماشاگر برای فوتبال می‌روند حتما تعدادی از آنان باید زن باشن؟ واکنش وزیر اطلاعات ملایان به مستندی برای فریب افکار مردم ایران درباره ترور کارشناسان هسته‌ای. محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم بی‌لیاقت و دروغگوی ملایان در واکنش به مستند بخش فارسی شبکه تلویزیونی بی بی سی درباره اعتراف‌های متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران گفت که به زودی در این باره یک نشست خبری برگزار خواهد کرد. علوی روز چهارشنبه 16 مرداد گفت که در این نشست خبری پاسخ موارد مطرح شده از سوی مازیار ابراهیمی متهم پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای را خواهد داد. 12 مرداد شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در یک مستند گفتگویی را با ابراهیمی پخش کرد که او در آن اعلام کرد برای اعتراف به قتل دانشمندان هسته‌ای تحت فشار و شکنجه ماموران امنیتی قرار گرفته بود. او گفت که مستند در حضور بازجویان وزارت اطلاعات ضبط شد. وی اکنون در آلمان است و در این مستند عنوان شد که باقی متهمان هم در ایران آزاد شدند. صدا و سیمای ملی رژیم در سال 91 گزارشی تلویزیونی به نام کلوپ ترور را پخش کرد که در آن 13 تن از جمله ابراهیمی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اعترافاتی را مطرح کرده بودند. او در مستند صدا و سیما اعلام کرد که برای آموزش به کشور اسرائیل رفته بود و مسئول تیم ترور شهریاری یکی از کارشناسان اتمی بود است. او همچنین گفت که در ترور مسعود علی محمدی نیز نقش داشته است. با وجود این اعتراف که به قتل در رژیم ملایان حکمی بجز اعدام ندارد، او اکنون در آلمان است و در این مستند عنوان شد که باقی متهمان هم در ایران آزاد شدند. او میگوید که متهمان را به دلایل واهی در ایران بازداشت می‌کنند و آنها در مقاطع مشخص برای اهداف خاص قربانی پرونده‌های دیگر می‌شوند. تکرار سناریوهای نخنما، ظریف و روحانی ادعا می‌کنند غذا و دارو تحریم است. مالکش اعظم چهارشنبه 16 مرداد در همایش بزرگداشت حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بار دیگر ادعای دروغ تحریم دارو و مواد غذایی از سوی ایالات متحده را مطرح کرده است. محمد جواد ظریف گفته روی ایران فشار می‌آورند و می‌خواهند فروش نفت را صفر کنند. امروز اعلام می‌کنیم که ما غذای مردم خود را تامین خواهیم کرد و شما فردا به ما ایراد خواهید گرفت که چرا این گونه غذای مردم را تامین کردید. اما همینجا می‌گویم که مشکل از شماست. ما اجازه نمی‌دهیم مردممان بی غذا و بی دارو باشند. حسن روحانی نیز در جمع وزرا و اعضای هیئت دولت ادعا کرده در شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای هستیم، مخصوصا از اردیبهشت سال قبل که مردم در فشار هستند. این تحریم اسمش را اگر دقیق بگوییم همان تروریسم اقتصادی است که هیچ چیز را برای مردم استثنا نکردند و حتی کودکان و کسانی که در بیمارستان بستری هستند را شامل می‌شود. این کار جنایت علیه بشریت است و ما باید مقاومت و ایستادگی کنیم که تا امروز هم مقاومت و ایستادگی کرده ایم. از شیوه های ملایان منبر برو در شرایط تحریم، تحریک احساسات عمومی با ادعای تحریم دارو و غذا است، در حالی که آمریکا بارها اعلام کرده دارو، خدمات پزشکی و انسان دوستانه و غذا در فهرست تحریم ها نیست. برخی مقامات رژیم نیز دلایل کمبود دارو و نیازمندی های خوراکی کشور را در مافیای داخلی میبینند، به علاوه اینکه در شرایط کنونی بخش عمده قراردادهای نفتی به صورت تهاتر و نفت در برابر غذا و دارو یا بنزین در برابر کالاست. تکرار ادعای دروغ تحریم دارو و غذا از سوی آمریکا توسط حسن روحانی و وزیرش از یک سو بیانگر این است که این مقامات گمان می‌کنند مردم به آنها باور و اعتماد دارند و از سوی دیگر نشان می‌دهد که زمامداران کشور حتی گزارش‌های داخلی و رسانه‌های خودشان را نیز دنبال نمی‌کنند. رژیم اسلامی در شرایطی به سر می‌برد که مقاماتش حتی اگر حرف راست هم بگویند کسی باور نمی‌کند، چه برسد به اینکه همچنان درباره مسائلی که مردم با آنها سر و کار روزانه دارند دروغ می‌بافند. ذات محمد خاتمی آشکارتر شد. براندازان خیانتکارند. محمد خاتمی رئیس دولت پیشین و آبدارچی رژیم ملایان در دیدار با تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حامی خود در سخنانی عجیب از یک سو براندازان را متهم به خیانت کرد و از سوی دیگر دولت و اصلاح طلبان مجلس را که با تکرار خودش رأی جمع کرده بودند به باد انتقاد گرفت. خاتمی در ادامه با اشاره به اینکه امروز جنگ روانی رسانه‌ای سهمگینی که مکمل جنگ سیاسی و اقتصادی و خدای ناکرده نظامی است علیه ایران در گرفته تاکید کرد، این در خور توجه و باعث عبرت است که هر دو جریان بیرونی و درونی جریان اصلاح طلبی را هدف اصلی خود قرار داده است، چرا که براندازان اصلاح طلبی را مانع خیانت خود می‌دانند و دیگران نیز اصلاح طلبی را نه رقیب شریف که موی دماغ خود به حساب می‌آورند و در این میان مردمند که بیشترین هزینه را می‌پردازند و کمترین بهره‌مندی را دارند. رئیس دولت اصلاحات در ادامه گفت ملت ما در عین صلح‌طلبی در برابر تجاوز و توهین یک صدا و یک دل است و در شگفتم که چرا به این بیداری و هوشیاری ارج نهاده نمی‌شود و چرا از این سرمایه بی‌نظیر ملی که پایه ثبات و مقاومت و پیشرفت کشور و حفظ اصل نظام است بهره‌گیری نمی‌شود. چرا فضا برای همه جریان‌ها باز نمی‌شود و چرا زمینه وحدت ملی اعم از نیروهای منتقد و غیر منتقد فراهم نمی‌آید، بلکه فشارها بر جریان‌ها زیادتر می‌شود. وی در ادامه گفت اگر ببینیم از سوی برخی مقام‌های مسئول و نیز دیگران گفته می‌شود که اصلا ما در ایران کسی که متهم به اتهام سیاسی یا مطبوعاتی و رسانه‌ای باشد نداریم و همه چیز را تحت عنوان اتهام و جرم امنیتی و نظایر آن به حساب می‌آورند، یعنی اصلا صورت مسئله را پاک می‌کنند. این سخنان تبلیغاتی خاتمی در حالی است که در 8 سال دولت وی نیز درهای سیاست بر پاشنه دروغ، تحریف و انکار می‌چرخید. خاتمی در بخش پایانی حرفای عجیب خود عنوان کرد: من در شگفتم که چرا دولتی که برای استیفای حقوق ملت روی کار آمده و مجلسی که داعیه دفاع از ملت و حقوق اساسی آن را دارد، دست کم اصلاح طلبانی که مجلس راه یافتند، چرا اینها فریاد نمیزنند و چرا اقدام نمیکنند؟ چرا اخطار قانون اساسی داده نمیشود؟ چرا اقدامهای قانونی که از اختیارات قانونگذاران است استفاده نمیشود؟ به نظرم دولت و مجلس محترم همان گونه که در مورد کارها و اقدامهای خوبی که کردند و متاسفانه کمتر به مردم گزارش شده در خور تقدیرند، نسبت به کمکاری ها، خلف وعده ها و کاستی ها نیز باید به مردم گزارش دهند و مردم حق بازخواست دارند. این سخنان نیز در شرایطی گفته می شود که مجلس ششم که اصلاح طلب ترین مجلس در زمان دولت خود خاتمی بود، هیچ کاره بود و آن زمان نیز همه مانند خود خاتمی گوش به فرمان رهبر بودند. نرخ روزانه ارز، سکه و نفت. بر اساس خبرها در بازار تهران قیمت سکه 4,250,000 تومان، قیمت دلار 12,570 و نفت شاخص برند با یک سکته شدید در بازارهای جهانی در لحظه تنظیم خبر 56 دلار و 39 سنت مخابره شده است.